نقطه سر خط. دوستان، در نقطه سرخط امروز سری میزنیم به وبسایت آسو و یادداشت قابل تأملی رو بررسی میکنیم با عنوان تنهایی سرآغاز زندگی با دیگران. یادداشتی در ستایش تنهایی که جنیفر استیت نوشتتش، عرفان ثابتی ترجمهش کرده و به نظرم هیچ مقدمه و مؤخره‌ای هم نیاز نداره. این یادداشت رو با اندکی تصرف و تلخیص بشنوید. در سال 1840 ادگار آلن پو از نیروی دیوانوار مرد سالخورده‌ای سخن می‌گفت که از بام تا شام در خیابان‌های لندن پرسه می‌زد. یأس جانکاه او تنها وقتی به طور موقت تسکین می‌یافت که خود را در ازدحام پرآشوب شهرنشینان گم می‌کرد. به قول پو، او نمی‌خواهد تنها باشد. جنایت پیچیده و پنهانی باب طبع و استعداد اوست. او اهل جمعیت است. همچون بسیاری از شاعران و فیلسوفان سراسر تاریخ، ادگار آلن پو بر اهمیت تنهایی تاکید می‌کرد. به نظر او، از دست دادن قابلیت خلوت کردن با خود، گیر افتادن در میان جمع و دست شستن از تکینگی خود و تسلیم شدن به دنبال روی فلج کننده افکار، مصیبتی عظیم است. دو دهه بعد ایده خلوتگزینی به صورتی کمی متفاوت در ذهن رالف والدو امرسون نقش بست. او به نقل از فیثاغورس نوشت: در بامداد خلوت گزینید تا طبیعت بتواند با قوه خیال سخن بگوید، زیرا خیال هرگز در حضور دیگران لب نمی گشاید. امرسون خردمندترین آموزگاران را تشویق می‌کرد که اهمیت اوقات و عادات خلوت را به شاگردان خود بیاموزند، عادت‌هایی که تفکر جدی و انتزاعی را ممکن می‌کنند. در قرن 20 ایده خلوت‌گزینی کانون اندیشه هانا آرنت را شکل می‌داد. آرنت، مهاجر یهودی آلمانی که از نازیسم گریخته و در آمریکا پناه گرفته بود، بخش زیادی از عمرش را صرف مطالعه رابطه میان فرد و شهر کرد. به نظر او، آزادی با حیطه‌های خصوصی، حیات نظری و سیاسی عمومی، حیات عملی پیوند دارد. به عقیده او، آزادی صرفاً به معنی توانایی انسان برای خودانگیخته و خلاقان عمل کردن در حوزه عمومی نیست. آزادی همچنین مستلزم توانایی اندیشیدن و داوری کردن در حوزه خصوصی است، جایی که تنهایی فرد را قادر می کند تا به کنش‌های خود بیندیشد و وجدانش را پرورش دهد، از هیاهوی جمع بگریزد و سرانجام صدای اندیشیدنش را بشنود. در سال 1961، نشریه نیویورکر آرنت را مأمور کرد تا از محاکمه آدولف آیشمن، افسر نازی و مأمور هماهنگ کننده هولوکاست، گزارش دهد. آرنت می‌خواست بفهمد چگونه کسی می‌تواند چنین کار شریرانه‌ای بکند. بی‌تردید، تنها یک جامعه ستیز تبهکار می‌توانست در کشتار یهودیان مشارکت کند. اما آرنت از بی‌بهرگی آیشمن از خلاقیت و عادی بودن تمام عیارش شگفت زده شد. به نظر آرنت، اعمال آیشمن شریرانه بود، اما خودش، شخص او، بسیار عادی و معمولی بود و شیطان صفت یا مخوف نبود. در او هیچ نشانه ای از باورهای راسخ ایدئولوژیک وجود نداشت. آرنت تبهکاری آیشمن، قابلیت یا حتی تمایل او به ارتکاب جنایت را ناشی از بی‌اندیشگی و بی‌فکری وی می‌دانست. آنچه آیشمن را به مشارکت در قتل عام سوق داده بود، ناتوانی از درنگ کردن و اندیشیدن بود. درست همانطور که ادگار آلن پو گمان می‌کرد که چیزی شوم و شرارتبار در بطن آدم اهل جمعیت نهفته است، آنت تصدیق می‌کرد که آدم بیگانه با این مراوده خاموش که در آن گفتار و کردار خود را وارسی می‌کنیم، نگران نیست که با خودش در تعارض و تناقض باشد و این یعنی هرگز قادر یا مایل نخواهد بود که مسئولیت گفتار و رفتارش را بپذیرد. او از ارتکاب جنایت هم بیمناک نخواهد بود، زیرا مطمئن است که بیدرنگ آن را از یاد خواهد برد. آیشمن با تأمل یا خوداندیشی سقراطی بیگانه بود. او نتوانسته بود در خلوت به خود بنگرد. او حیات نظری نداشت و بنابراین فرایند ضروری پرسش و پاسخ را شروع نکرده بود. همان فرایندی که به وی اجازه می داد تا معنی چیزها را بررسی کند و واقعیت را از خیال، صدق را از کذب و خوب را از بد تمیز دهد. آیشمن به آرنت نشان داد که جامعه فقط در صورتی آزاد و دموکراتیک است که افرادش بیاندیشند و اندیشیدن فعالیتی است که محتاج خلوتگزینی است. آرنت عقیده داشت که زندگی با دیگران از زندگی با خود آغاز می شود. ممکن است بپرسیم اگر در خلوت خود تنها و بیکس شویم چه؟ آیا این خطر وجود ندارد که به افرادی منزوی و بی‌بهره از لذت‌های دوستی تبدیل شویم؟ فیلسوفان از دیرباز تمایز دقیق و مهمی میان خلوت‌گزینی و تنهایی قائل شدند. افلاطون در کتاب جمهوری حدود 380 قبل از میلاد با نقل حکایتی اخلاقی نشان می‌دهد که سقراط از فیلسوف گوشه‌نشین تجلیل می‌کند. در تمثیل غار، فیلسوف از ظلمت پناهگاهی زیرزمینی و از مصاحبت دیگر آدمیان به روشنایی تفکر عمیق می‌گریزد. فیلسوف تنهاست اما بی‌کس نیست و با جهان و خیشتن خیش دمساز می‌شود. در خلوت سرانجام صدای گفتگوی خاموش خود با خیشتن به گوش می‌رسد. آرنت هم نوا با افلاطون می‌گوید اندیشیدن از منظر هستی شناختی فعالیتی انفرادی اما نه در تنهایی است. خلوت وضعیتی انسانی است که در آن با خودم مصاحبت و معاشرت می کنم. تنهایی وقتی رخ می دهد که تنها و بی همدمم، اما می خواهم همدمی بیابم و نمی توانم. در خلوت آرنت هرگز محتاج و آرزومند یار و همدم نبود، زیرا هیچگاه واقعا تنها نبود. خیشتن خیش او دوستی بود که با وی گفتگو می کرد. به قول آرنت، خیشتن خیش تنها کسی است که هرگز نمی توانیم از او بگریزیم، مگر اینکه از اندیشیدن دست برداریم. در این زمانه نباید هشدار آرنت را از یاد برد. در دنیای ارتباطات فراگیر، جهانی که در آن میتوان همیشه و بیدرنگ در اینترنت ارتباط برقرار کرد، به ندرت یادمان میماند که فضایی برای تفکر و تأمل انفرادی فراهم کنیم. هر روز صدها بار صندوق پستی الکترونیکی خود را وارسی میکنیم. هر ماه هزاران پیامک میفرستیم. به طور وسواس‌آمیزی توییتر، فیسبوک و اینستاگرام را مرور میکنیم، زیرا بسیار مشتاقیم که همیشه با همه، خواه دوستان نزدیک و خواه آشنایان تصادفی، ارتباط داشته باشیم. در این شبکه‌ها دنبال دوستان دوستان، عشاق قبلی، آدم‌های عمدتاً ناآشنا و آدم‌های بی‌ربط می‌گردیم. ما همیشه در طلب همدمی. اما آرنت به ما یادآوری می کند که اگر قابلیت خلوتگزینی، یعنی توانایی خلوت کردن با خود را از دست بدهیم، توانایی اندیشیدن را هم از دست می دهیم. در این صورت میان جمعیت گیر می افتیم. به قول او، مجذوب کارها و باورهای دیگران می شویم. در قفس دنبال روی بی ملاحظه اسیر می شویم و دیگر نمی توانیم درست را از نادرست و زشت را از زیبا تمیز دهیم. خلوتگزینی نه تنها حالتی ذهنی است که برای پرورش خودآگاهی و وجدان فردی ضرورت دارد، بلکه تمرینی است که فرد را برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی آماده می کند. پیش از این که بتوانیم با دیگران هم صحبت شویم، باید مصاحبت با خود را بیاموزیم.
به اندازه یه حرفای نگفته شده رفتن بی هدف بهتر از ایستادن در آرامشه رفتن یعنی فرار از تکرار از روزمرگی از جایی که به خودت حتی نتونی راز بگی من یاد گرفتم درای بسته رو با سر بازونم اونجا که به بنبست رسیدم دوباره آواز کنم جاده با یک جفت کفش آهنی تا به مقصد نرسیده دوباره عزم سفر کنی رفتن یعنی فرار از تکرار از روزمرگی از جایی که به خودت حتی نتونی راز بگی من یاد گرفتم درای بسته رو با سر باز کنم اونجا که به بنبست رسیدم دوباره آغاز کنم
جا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست. تنهایی را شنیدید با صدای سعید مدرس. ترانه و تنظیم و آهنگسازی این قطعه هم کار خود خواننده است.